أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تکتف در نماز بود که مشهور گفتن مبطل نماز هست، و به روایاتی استدلال کردن که عمده آن صحیحه محمد بن مسلمه. قبل از این که این روایات رو دنبال کنیم، در جواهر گفته که این بدعت خلیفه دوم بوده، مجوس که اسیر شدن آمدن دست به سینه در مقابل او، خوشش اومد گفت این چه کاریه میکنید؟ گفتن نعظم بهی امرا انا. او هم گفت پس خوب هست که در نماز در برابر خدا اینطور قرار بگیریم. این در کتب عامه نیست، در جواهر اومده. ظاهرا جواهرم از کامل بهایی گرفته، عماد الدین بهایی که از تاریخ نویسای شیعه است، ترجمه عربیش آدرسش جلد 1 صفحه 335 هست. بدعتون اخرى التکفیر، ای وضع الید علی الید الاخرى. بعد میگه که لما آلت دولت و اله فلانن احیا سنن الیهود و منها التکفیر. باز عنوان سنن یهود مطرح میکنه، نه سنن مجوس. میگه ان للیهود اشیاء جیدا منها وضع الید علی الاخرى، و از پیامبر ظاهرا خواست که پیامبر تشریع کند تکتف را. فتغیر وجه رسول الله و خاطب فلانا قائلا الا تعلم لو کان موسی و عیسی حیین ما وسعهما الا اتباعی. بلزا اینی که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه هیچ مستندی ما براش پیدا نکردیم. مستند این کامل بهایی سنم که به این شکل بود. خود عامه در روایاتشون نسبت میدن اینو به پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام. مثلا مسلم نیشابوری نقل میکنه که از وائل ابن حجر که نهور النبی که کبر ثم وضع یده الیمنا علی الیسرا. صحیح محمد ابن مسلم جلد یک صفحه 301. و روایاتی از مسند احمد بن حنبل هست، روایات دیگر از سنن ابن داوود هست. اینها روایات مختلفی نمی کنن. از جمله از مثلا ابو داوود از ابن مسعود نقل میکنه، میگه کان یصلی فوضع یده الیسرا علی الیمنا فرآه النبی، جا به جا کرد دست ابن مسعود را، فوضع یده الیمنا علی الیسرا. دارقطنی میگه که پیامبر فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نمسک به ایماننا علی شمائلنا فی الصلات. از امیرالمومنین هم نقل میکنن که ان علی قال علیه السلام از سنه وضع الکف علی الکف صلات تحت سره. راجع به فصل لربک ونهر از امیرالمومنین نرم میکنه که خب وضع که یمینه که علا شماله که فستلان، ظاهرا در نزدیک منهر مثلا حالت دست به سینه ایستادن رو میگه، چون این هم مساق تکتف هست دیگه، یواش یواش شل شد اومد تا نزدیک ناف. به هر حال این روایات رو نرم میکنه که قطعا جعلیست، چون در کتب تاریخ اصلا همچه چیزی نیست که پیامبر این کار رو میکرد، اینا در احادیث جعلی خودشون این رو آوردن. تاریخ کوچکترین کارهای پیامبر رو نکرده. یه شخصی به نام ابو حمید، او که چندان معروف هم نیست، او نقل میکنه در کتاب بدایت المجتهد، میگه مالک دید که اکثر مورخین در زمان خود مالک نقل نمیکنن از پیامبر، این یه شخصی به نام ابو حمید نقل کرده، علیزا گفت تو فریضه تکتف نکنید، حالا تو نافله تکتف میکنید اب نداره، چون دید غیر از ابو حمید هیچ مورخی نقل نمیکنه. به هر حال بگذاریم، اگر برای پیغمبر این کار رو میکرد لوکانه لبان و مورخین میگفتن، مورخین اصلا نگفتن، میگم یه ابو حمید و یه سری روایت جعلی که اینها آوردن در توجیه کار خودشون. مورخین
ارسال رو گفتن از رسول،
مگر ما میگیم پیغمبر این ارسال میکرد، ما که نسبت نمیدیم، بله مستحب به لابد پیامبرم به این مستحب عمل میکن، ما نمیگیم پیامبر تشریع کرد ارسال را در عمل خودش، ما نسبت اینجوری نداریم، ما میگیم روایت میگه مستحب. بگذاریم، راجع به صحیح محمد ابن مسلم که استدلال کردن مشهور بر اینکه دلیل بر مبطل بودن نماز هست، تکفیر مبطل نماز است، روایت اینجوره: قلت له الرجل يضع يده في الصلاه و حك اليمنى على اليسرى، حكا لغتا به این معنا میاد که جعل اليمنى على اليسرى. محمد ابن مسلم برای توضیح این مطلب به شاگردش وقتی میگفت امام علیه السلام عرض کردم الرجل یضع یده فی الصلاة، محمد ابن مسلم در مقابل اون شاگردش که حدیث رو میخوند دست راستش رو روی دست چپش گذاشت، به این معنا آمده. فقال زاکت تکفیر لا تفعل، امام فرمود این که تکفیر هست، تکفیر هست، تکفیر یعنی خضوع، معنای لغوی تکفیر خضوع و خشوع هست، لا تفعل. آی بروجردی فرمودن که ظهورش ارشاد به مانعیت دیگه، مثل لا تسلفی ما لا یکل الامو، لا تسلف النجس. مرحوم آی حائری هم در کتاب الصلات و همینطور در تقریرات مرحوم آشتیانی فی حد نفسه پذیرفته ظهور این صحیحه رو در مبتلیت تکفیر. آی بروجردی اعتماد کرده به این صحیحه و میگه اون چه که مقابل این هست اصحاب بهش فتوا ندادن، مثل صحیحه علی ابن جعفر که داره که نهی میکنه از تکفیر، بعد میفهمون و ان فعل فلا یعودن نلهو، اگه حالا این کارو کرد دیگه تکرار نکنه، که مفادش اینه که نماز باطل نیست دیگه، اگه نماز باطل بود که میگفت فلیو ات صلاته. آی بروجردی گفتن اصحاب به اون ملتزم نشدن و لذا به صحیح محمد بن مسلم اعتماد میکنه. آی حائری نه، اول میگه اون صحیحه علی بن جعفر که بعدن خواهیم خواند که فإن فعل فلا یعودن له، دلیل بر این میشه که پس دست برداریم از ظهور این صحیحه محمد بن مسلم در ارشاد به مبتلیت و مانعیت تکفیر. بعدم اون صحیحه علی بن جعفر رو میگه که از ظهورش در حرمت نفسیه دست برمی‌داریم به خاطر روایاتی که ظاهر است در کراهت. اینطور در تقریرات آشتیانی مطرح کرده که بعداً هم مطالب ایشون رو در تقریرات مرحوم آشتیانی هم در کتاب الصلات توضیح خواهیم داد. مرحوم آقای خویی جواب داده، فرموده بله منم اگر قرینه نبود میگفتم ظاهر نهی از یک فعلی در نماز ارشاد به مانعیته، لا تقهقه فی الصلات. عرفی نیست که بگیم یعنی قهقهه در نماز حرام نفسی است، نماز را باطل نمی کند، صرفا حرام نفسی است. اما اینجا قرینه داریم که نمیتونیم بگیم ظاهر است این حدیث در ارشاد به مانعیت، و اون این هست که مسلم تکتف اون قسمیش که متعارف هست حرام تشریعی است، چون تکتفی که عامه میکردن به قصد استحباب تکتف میکردن و حرام تشریعی است. حرام تشریعی یعنی به مصداق تشریع است و مصداق تشریع بود حرام میشود. یعنی اگر کسی به قصد استحباب تکتف بکند حرمت تشریع سرایت میکنه به فعل، این فعلش میشه حرام. وقتی فعل شد حرام دیگه نهی از این فعل در نماز ظهور ندارد در ارشاد به مانعیت. این فرمایش آقای خویی توضیحش اینه، ایشون فرمودن که یک وقت با این تکتف قسم میکنیم این تکتف جزء نمازه، هم تشریعه و هم مبطل نماز، چون من زاد فی صلاتهی فعلیه لاده، شما قسم میکنی که این تکتف جزء نماز است، پس اتیان میکنی به تکتف به قصد جزئیت میشه مصداق زیاده فلفریزه و مبطل نماز، نیاز به دلیل خاصم نداری. یک وقت نه قصد جزئیت نمیکنی، به عنوان خضوع و خشوع در برابر خدا که ما امر استحبابی داریم به آن تکتف میکنیم که این متعارف است بین عامه، و اینم مصداق تشریع محرمه، چون مستحب نیست. چیزی که مستحب نیست شما تشریع میکنی که این مستحب است، نه عامه میگن این تکتف مستحب است. خب اما نماز باطل نمی شود، چرا؟ برای اینکه متحد نیست این حرام با نماز، تکتف کردی در حال نماز، یک فعلی است مغایر وجود در وجود مغایر است با نماز، این فعل حرام است، حرمت او سرایت به نماز نمی کنه، ترکیبشون اتحادی نیست، دو فعل است در خارج، یک فعل حرام یک فعل نماز است که اون واجب است و باطل نمی شود، ولیکن حرام هست. اما اگر نه قصد جزئیت بکنی نه قصد تشریع بکنی، این اصلا خارج از مدلول این روایاته. چرا؟ برای اینکه اونی که عامه میکردن که این نبود، اونا قصد استحباب خاص میکردن، ولذا این تکتف هست اگر بدون قصد خضوع باشد، تکفیر نیست. روایت تکفیر در مفهومش خضوع و خشوع اخذ شده، ولی تکتف هست. شما ممکنه تکتف بکنی اصلا به قصد اینکه درد شکم تسکین پیدا کنند، تکتف است، اما تکفیر نیست. تکفیر یعنی وضع الید ید یمنا علی اليسرا به قصد الخضوع و الخشوع و العبودیه لله تعالی. این وقتی تکتف این نه به قصد تشریع آوردی نه به قصد جزئیت، عنوان تکفیر برش صادق نیست. خب روایت صحیح محمد بن مسلم هم نهی از تکفیر کرد، تکفیر پس حرام است از باب تشریع محرم، و دیگه خطاب لا تفعل با توجه به اینکه این حرام نفسی است تکفیر ظهور در ارشاد به مبتلیت و مانعیت پیدا نمی‌کنه. بعدش ایشون فرموده که اصلاً ما باز تکرار میکنیم ذات عمل بدون عنوان خضوع و خشوع مصداق تکفیر نیست و لذا دلالت بر حرمت ذات تکتف هم نمی کنه این روایت. این محصل فرمایش آقای خویی. اشکالی که به فرمایش ایشون هست اینه که تکفیر متقوم به قصد خضوع هست، اما قصد استحباب خاص رو از کجا آوردید؟ من قصد خضوع میکنم از بابی که مصداق خضوع مستحب در نماز است. مثل اینکه بعضی از فقهای ما خودشون گفتن اطراق الرأس مستحب است در نماز، نه به عنوان خاص، به عنوانی که مصداق خضوع و خشوع مطلوب در نماز است. چرا این مصداق تکفیر نباشه؟ آقا زاکت تکفیر دیگه. زاکت تکفیر یعنی وضع الید الیمنا علی الیسرا به قصد الخضوع. این مسابقه با تشریع نیست. حالا متعارف در عامه قصد استحباب خاص میکردن بر فرض، یعنی فقهایشون اینطور بودن، حالا مردم هم قصد استحباب خاص بکنن اونها تشریع بکنن و تشریع هم حرمتش به عمل سرایت بکنه، خب اطلاق که منصرف به فرض متعارف نیست. هر کس وضع کنه ید یمنا را علی الیسرا، این مصداق تکفیره و نباید این کار را انجام بده مطلقا. نه زاکت تکفیر، الف لام عهد نیست، نه این کاری که تو میگی تکفیره، یعنی وضع الید الیمنا علی الیسرا است به قصد خضوع و خشوع، این کار را نکن. کی گفته این مسابقه است با تشریع؟ خب محمد ابن مسلم که قصد تشریع نداشت. بله تکفیر در مفهومش خضوع و خشوع آمده است. محمد ابن مسلم میگه الرجل یضع یده فی السلام و هک الیمنا علی الیسرا، مطلق هست ولو رجل شیعی. امام به او خطاب کرد فرمود زاکت تکفیر فلا تفعل، لا تفعل. قصد خضوع که تشریع نمی شود. شما اگر موقع نماز گردنتون رو کج کنید به قصد خضوع و خشوع، میگید من بیشتر حال میکنم اینجور نماز بخونم، این تشریعه؟ قصد خضوع که تشریع نمی کند عمل را، عمل موقعی تشریع میشه که بگی این مصداق مستحب است به عنوان خاص. متعارف در عامه برفرض قصد استحباب باشه به این فعل، خب این که دلیل نمیشه اطلاق شامل فرض غیر متعارف نشه. حالا پس این فرمایش آقای خویی تمام نیست.
اگر قهرن واقع بشه خضوع عرفی به استمرارش، ولی اون که قصد
ممکنه، بله
اگر به خاطر استمرارش قهرن خضوع واقع بشه ولی اون که قصد هم نکرده باشه، اینم اشکال با آقای خویی دیگه.
نه فرض تکفیر یعنی اونی که به قصد خضوع و خشوع باشه.
قصد نخوابیده.
چرا؟ چرا در تکفیر، در تکفیر قصد خضوع، دائی خضوع. خب پس این فرمایش آقای خویی تمام نیست. بله؟
عرفاً خضوع فهمیده بشه.
خب عنوان خضوع منطبق باشد دیگه. خب من شما دارید اشکالو بیشتر میکنید با آقای خویی که ما حرفمون اینه که تکفیر منحصر نیست به قصد تشریع. هذا اولا و ثانیا دلیل نداریم که تشریع سرایت میکنه به فعل حرمتش. تشریع اصلا به این عنوان تشریع هیچ کجا نیومده که حرامه. اونی که در روایت اومده حرامه یکی بدعت حرامه که شما اونو مطرح نکردید. میگید تشریع حرمتش سرایت میکنه به خارج، بدعت که اصلا منطبق است بر خارج. عنوان تشریع ما ندیم، اونی که داریم ان ایاک ان تدین الله به ما لا تعالی، اون ربود عمل قلبه. دان الله به ما لا یعلم حرام است، اما این حرمت به فعل سرایت میکنه. به چه دلیل؟ ممکنه شما بگید خب آقا حالا شما تصحیح کنید نقص در کلام آقای خویی را، بگید بدعت، این تکتب به قصد خضوع بدعت، میگم و بدعت هم که حرامه دیگه. وقتی این حرام شد دیگه ظهور در ارشاد به مانعیت نداره. میگیم آقا کی گفته که کسی که تکتف میکنه به قصد خضوع ولی قصد استحباب خاص نمیکنه این بدعت میگذاره؟ این عملش عمل بدعیست. اونهایی که به قصد استحباب خاص میارن، الان شهادت ثالثه، ممکنه یه عده‌ای به قصد وجوب بیارن تو اذان، وجوب به عنوان اولی، وجوب به عنوان ثانوی رو ما هم فی الجمله قبول داریم، چون الان حذف شهادت ثالثه از اذان تضعیف تشیع است و حرام است به عنوان ثانوی. نه، یه عده هستن اصلا میگن واجبه دیگه. یه بنده خدایی میگفت که اذان نمیگی نگو، ولی اگر اذان بگی شهادت ثالثه نگی نمازت هم باطله. خب عرض شد خدمتتون که خب اونا بدعت چه ربطی داره به ما که ما شهادت ثالثه در اذان میگیم، هیچ قصد جزئیت هم نمی کنیم، قصد هم نمی کنیم که در اذان مستحب است شهادت ثالثه، تیمنن و تبرکن شهادت ثالثه میگیم. اگر یک عده دیگری آمدن قصد استحباب خاص را مطرح کردن در تکتف و اونها بدعت گذاشتن، دلیل میشه که کار دیگران هم که این کار رو قصد نمی کنن که استحباب خاص داره، این کار اینا بدعت باشه.
فعل اونها اگر سند به عمل ما باشه، یعنی اونها برداشت از فعل ما باشه.
حالا ما تو خونه خودمون تنها تکتف بکنیم، آخه چه اطلاق داره این زاکت تکفیر لا تفعل؟ اطلاق داره دیگه. این چه بدعتیه؟ من میگم پس من اطلاق زاکت تکفیر لا تفعل مسابقه با حرمت نفسی تکفیر نیست، مسابقه با بدعت بودن او هم نیست. ما به نظرمون باید اینجور جواب بدیم که ما ظهور اصلا لا تفعل، یه من میگفت که لا تسل و انت مکفر، خب این انصافا ظهور داره در ارشاد به مانعیه. یه ما میگه زاکت تکفیر لا تفعل، این چه ظهوری داره در ارشاد به مانعیه؟ چه ظهوری داره؟ حالا آی بروجردی فرمودن، آی حائری فرمودن، خب سر ما جا دارن، اما ادعایی بیش نیست، ظهوری نداره در ارشاد به مانعیه. ممکنه شما بفرمایید که آقا احتمال این که مانعیت داشته باشه که هست، علم اجمالی تشکیل می شود. علم اجمالی بگید تشکیل می شود که یا تکفیر مانع است از صحت نماز و یا حرام نفسی است مطلقا. علم اجمالی منجزه، نتیجهش این میشه که ما باید احتیاط کنیم. از باب احتیاط اگر تکتف کردیم، غیر از اینکه خلاف اون علم اجمالی انجام دادیم که ممکن است حرام نفسی باشد، احتیاط اقتضا میکنیم این نماز را اعاده هم بکنیم.
شما الان قبول دارید که با این مقدمتون اگر مخصوص نماز باشه ارشاد بطلان؟
حالا لازم نیست که ما کفریات خودمون رو بگیم اینجا، که ما حرفایی داریم تو اصول اصلا ظهور نهی را از یک فعلی در مرکب در اینکه ارشاد به فساد است قبول نداریم. بگیم مناسبات و حکم موضوع فرق میکنه. لا تنخ ذبیحه که ظهوری نداره که تنخیع ذبیحه موجب حرمت ذبیحه میشه. اما ما میگیم نه، مناسبات و حکم موضوع موارد مختلفه. مشهور هم نفهمیدن از لا تنخ ذبیحه که اگر کسی تنخیع کنه ذبیحه رو، یعنی قبل از زهاق روح ذبیحه، قبل از زهاق روح گوسفند سرش رو از گردن جدا کنه که اون نخواهش هم قطع بشه، قطع رأس ذبیحه یا تنخیع ذبیحه. تنخیع ذبیحه ممکنه قطع رأس هم نباشه، نخواهش قطع میکنی اون یه کمی از گوشتش میمونه. هم قطع رأس گفته لا یقطع رأسه، هم لا تنخیع ذبیحه. آقای خویی میگه که حرام میشه گوسفند اگر قبل از این که جان بده. دیدید بعضی موقع تو هیئت ها و اینا و بعضی ناواردها سری سر گوسفند و قبل از اینکه جانش در بیاد میکنن سرشو میندازن یه طرف، گوسفندم یه طرف، که این هیئت یا این حاجی از وسط رد بشه. نه، این خلاف احتیاطه. آقای خوی میگه این حرام میشه. لا تنخع ذبیحتک، لا یقطع رأس الذبیحه. ما اونجا اشکال کردیم، گفتم مشهورم اینجور نفهمیدن. آقا چه ظهوری داره در ارشاد به مانعیت قطع رأس یا تنخیع از تزکیه؟ خب ما اونجا گفتیم بنا نیست هر چیزی که ما در اصول گفتیم خلاف مشهور، خلاف قاعده، قاعده ارشاد به مانعیت مطابق مشهوره، ولی مشهور تو فتوا ملتزم نشدن، ولی قاعدهش مشهوره. هر کی تو اصول بحث کرده گفته ما ظهور در ارشاد نهی از فعلی را در مرکب در ارشاد به فساد، ارشاد به مانعیت قبول داریم. ما اشکال کردیم، گفتیم مناسبات و موضوع فرق میکنه. اما احتیاط واجب آقای خویی، احتیاط واجب آقای خویی مربوط به عوامه، شما که عوام نیستید که. تو بحث استدلالی نظر قطعی میده، حالا احتیاط میکنه برای اینکه مردم بتونن به مرجع فلعلم رجوع کنن. الان گوسفند دونه این مثلا فرض کنید که 20 میلیونه ضرر نکنه، این بیچاره رجوع کنه به یه مرجع فلعلمی که میگه این مزکاست، و برای اینه. ولی نظر علمی ما بحث میکنیم، ما چه کار به شما که عوام که نیستید که، احتیاط واجب مربوط به عوام، بحث علمی اینه. خب عرض شد خدمتتون که پس ما یه بحث اصولی داریم وارد اون نمیشیم اصلا. بنده ارز میکنم اصلا اون قبول کنیم نظر مشهور رو، اما فرم میکنه لسان زاکت تکویل لا تفعل، با اینکه بگه لا تسله فی النجس، لا تسله فی ملائک الرحمه، ممکنه شما بگید بسیار خب مجمل که میشه، علم اجمالی تشکیل میدیم کما هو دعونا، یا مانعیت داره تکتف در نماز یا حرام نفسیه. اینم که منحل نشد به علم تفصیلی به این که تکتف یا تکفیر به قول آی خویی حرام نفسی است. علم تفصیلی که پیدا نکردیم، علم اجمالی منجزه، و لذا احتیاطا تکتف بکنیم باید نمازمون رو عاده کنیم. نه نه، حرمت تکلیفیه، هر چیزی که حرمت، هر چیزی که مانعیت داره که حرمت تکلیفیه نداره. قهقهه در نماز حرمت تکلیفیه نداره که، حرمت وضعیه داره. میگیم نه نه خیر، علم بله، نه قطع فریضه که، قطع فریضه که دلیل روشنی نداره که حرام نفسی است. نه خیر، کی گفته؟ حالا میگیم نه، این شبهه رو مطرح نکنید. دو تا جواب میدیم از این شبهه علم اجمالی. یه جواب میگفتیم قبلا که آقا ما به اطلاق دلیل اون مرکب تمسخی میکنیم، نفی مانعیت میکنیم. اطلاق دلیل آقای خویی به اطلاق لفظی ادله تمسخ کرده برای نفی مانعیت تکتف در اول بحث، نفی مانعیت تکتف اونجا که مطرح کردن قاعده اشتغال، گفت نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه که برای حرمت تکتف. اطلاق لفظی نفی میکنه مبتلیت تکتف. حالا ما که صحیح نیستیم، برو دو برو یقه صغیرا رو بگیر اصلا ببرشون زندان، به ما چه ربطی داره؟ خب حالا و اطلاق وقتی نفی کرد مانعیت و لازمه این اطلاق اثبات حرمت نفسیه هست. ولیکن انصاف اینه که ما اطلاقی نداریم. آقای خویی میگه اطلاق دلیل قرائت. آخه دلیل قرائت مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اطلاق داره، سواء کان مع تکتف املا، عرفیه اینجور اطلاق گیری ها. اطلاقی نداریم که با اون اطلاق نفی مانعیت بکنیم در این بحث ما. حالا بعضی جا چرا اطلاق داریم؟ حالا دیگه اطلاق نداریم دیگه. خب پس اشکال اول این که اطلاقی نداریم که علم اجمالی بله ببخشید، اشکال اولی که به این علم اجمالی گرفته میشه، بدار اجازه بدیم من صحبتام بکنم. این علم اجمالی اشکال اولش اینه که به اطلاق دلیل امر به نماز یا امر به قرائت تمسک میکنن، منحل میکنن علم اجمالی رو، که این اطلاق رو ما قبول نداریم. ولیکن جواب دیگه از این علم اجمالی میدیم، میگیم آقا علم اجمالی ثلاثی ثنایی نیست. شاید ان ذالک تکفیر لا تفعل اصلا نه ارشاد باشه به مانعیت نه بیان حرمت نفسیه تکتف بکنه، بیان عدم مشروعیت بکنه. به قول آقای سیستانی خب و آقای حکیم قبل از ایشان، احتمال داره ذالک تکفیر لا تفعل در مقابل توهم استحباب تکفیر آمده. خب میگه ذالک تکفیر لا تفعل یعنی استحباب، این رجحانی نداره این کار. توهم وجوب که نیست. خب ببینید بحث در اینه که ذالک تکفیر لا تفعل، خب احتمال داره بگه حرام تشریعی است نه حرام نفسی. حرام تشریعی است. وقتی حرام تشریعی بود، یعنی ببینید الان مثلا بعضی ها هستن موقع قنوت انگشتر عقیقشون رو برمیگردونن، حالا شما بگی این کار رو نکن، این کار رو نکن، این برگردوندن انگشتر عقیق در حال قنوت وجهی نداره، لا تفعله. میخوای بگی حرامه؟ نه، نمیگی حرامه، نمیگی مبطل نمازه. خب این استحبابی نداره، برای چی این کارو میکنی؟ اگر حکم ارتکازی داشت پس چرا سوال کرد؟ پس چرا امام بعدش فرمود لا تفعل؟ ولذا اگر ما فرمایش آقای حکیم و آقای سیستانی رو پذیرفتیم که ممکن است ذالک تکفیر لا تفعل اصلا نه بیان مانعیت باشه نه بیان حرمت نفسیه، بیان حرمت تشریعیه باشه، یعنی بیان عدم رجحان این کار باشه، رجحان نداره تکفیر. حالا یک کسی وسط نماز دستشو میگیره به گوشش اینجوری همینجوری صاف، یکی بگه لا تفعل، افشی میفهمه، یعنی آقا این تو فکر میکنی این کار راجحه؟ راجحه نیست که، چرا به خودت اذیت میکنی؟ حالا ببینید کلام در اینه که اگر عرف عامه این فعل رو مشهورشون مستحب میدونستن و امام بفرماد که لا تفعل هو، آیا بیش از نفی استحباب ظهور دارند؟ آیا بیش از اثبات حرمت تشریعیه؟ حرمت تشریعی اینه که یعنی اگر قصد استحباب بکنید حرام تشریعی است، بیش از این ظهور دارد، واضح نیست. اگر شما اصرار بکنید که بیش از این ظهور داره، یا مانعیت رو میفهمونه یا حرمت نفسیه را، و علم اجمالی شکل میگیره. ولیکن ما آخرین جوابمون اینه که صحیحه علی ابن جعفر این علم اجمالی را منحل میکند. صحیحه علی ابن جعفر چی میگه؟ صحیحه علی ابن جعفر میگه که این کار رو نکن، و ان فعلته و ان فعله فلا یعودن له. بخونم و و عرض شود خدمتتون که عبارت روایت رو از روی بله سألت عن الرجل یکون فی صلاته ایزع احدا یدیه علی الاخرى قال لا یصلح ذلك فان فعل فلا یعود له. اگر من اون مبتل نماز باشه باید میگفت که این فعله فلیعد صلاته دیگه. الرجل یکون فی صلاته نمازش درسته دیگه، ما هم همینو میگیم دیگه. کی گفت جاهل بوده؟ اگر این کار را کرد دیگر تکرار نکند، ولو جاهل مقصره، ولو حجت برش تمام بشه بعد از گفتن ما بازم تکرار کنه. ولذا صحیح محمد بن مسلم فی حد نفسه به نظر ما ظهور نداره در ارشاد به مانعیت. اگرم ظهور داشت یا مجمل بود با این صحیح علی بن جعفر مشکل رو حل میکنیم. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.